د خدای تعین کړی د هر چا ته چې څوک د څومره لورګانې ولري څومره زمند ولري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو د ګډون څخه چې موږ په خبرونه کې مو وکړ. اوریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. د فیروزه نوري څخه او د ډاکټر نجم سما شفاجو څخه ډیره مننه د درې خبرونې لپاره زما له همکارانو سره اوسي.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید که توافق دوحه میان ایالات متحده و طالبان سبب غرور کاذب بین گروه شده و برنامه گسترده تطبیق واکسین ضد کرونا امروز در سرتاسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا آغاز می شود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. از همکارم ستار فروغ بشنوید.
پلیس دو مسنون را در پیوند به قتل فرشته کوهستانی فعال مدنی در کاپیسا بازداشت کرده است. به دنبال برفباری سنگین شهرهای سالنگ بر روی رفت و آمد وسایل بسته شده و ثبت موارد مثبت نوع تازه ویروس کرونا در چندین کشور خبر داده شده است. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که دو تن در پیوند به قتل فرشته کوهستانی فعال مدنی در ولایت کاپیسا بازداشت شدند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت در توییت گفته که تحقیقات از افراد بازداشت شده ادامه دارد. افراد مسلح ناشناس این فعال مدنی و برادرش را با ضرب گلوله شام روز پنجشنبه در اولسولی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا کشتند. مسئولیت رویداد را هنوز شخص یا گروه نپذیرفته است. یک مقام ولایت تخار از کشته و زخمی شدن 3 تن از طالبان خبر داده است. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار به رسانه ها امروز گفت که یک طالب پس از آن در انفجار یک ماین کشته شد و 2 تن دیگر زخمی شدند که به گفته او می‌خواستند این ماین را دیشب به هدف تخریب یک پل در شهرهای تخار قندوز جاسازی کنند. آقای اسیر افزود که ماین پیش از جاسازی انفجار کرده است. طالبان درباره این رویداد هنوز چیز نگفتند. شهرهای سالنگ که بر اثر برفباری سنگین و طوفان شدید بر روی رفت و آمد وسایط شام دیروز مسدود شد. انجینیر عبدالبشیر افغانزوی رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها برادی آزادی گفت این شهرها تا بهبود وضعیت جوی بر روی ترافیک بسته خواهد ماند. شهرهای سالنگ که دست کم 10 ولایت شمال و شمال شرق افغانستان را با مرکز و ولایات دیگر وصل می کند. اداره هواشناسی افغانستان گفته که بر اساس پیش بینی این اداره احتمال بارندگی و برفباری در بسیاری ولایت های کشور وجود دارد و در مورد سرازیر شدن سیل در برخی مناطق هشدار داده است. ادامه خبرها. در نتیجه برفباری های سنگین در ایران حداقل 10 کوهنورد جان باختند. تلویزیون دولتی ایران روز شنبه گزارش داد که شماری از کوهنوردان هم ناپدید شدند. به نقل از این رسانه، برفباری سنگین و طوفان‌های شدید از چند روز در منطقه کوهستانی شمال تهران ادامه داشته که باعث بندش راه‌ها در بخش‌های از ایران شده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که شاید آمار تلفات به مراتب بیشتر باشد. کشورهای اروپایی از امروز روند تطبیق واکسین ویروس کرونا را در حال آغاز می‌کنند که آمار جهانی مبتلایان به این ویروس از مرز 80 میلیون تن گذشت. بر اساس آمار پانتون جان هاپکینز، مرگ و میر ناشی از این ویروس به 1,800,000 تن در جهان افزایش یافته. از آخرین ساعات روز جمعه برخی کشورهای اروپایی از جمله جرمنی، هنگری و سلواکیا تزریق واکسن ساخته شده از سوی شرکت‌های فایزر و بایو انتک را آغاز کردند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش می‌دهد که نخستین دوز واکسن در این کشور به یک زن بزرگسال که 101 ساله است تزریق شد. در یک خبر دیگر داریم که چندین کشور از ثبت موارد مثبت نوع تازه ویروس کرونا که خیلی به زودی سرایت می کند خبر دادند. 4 واقعه مثبت در اسپانیا، 1 رویداد در سویدن و 2 مورد هم در کانادا ثبت شدند. نوع تازه ویروس کرونا که تا هنوز ثابت نشده در برابر واکسن مقاومت دارد یا نه در هنگ کنگ، سنگاپور، استرالیا، فرانسه، ژاپن و فیلیپین هم دیده شده. در مورد خطر جانی و مرگ و میر از این نوع جهش یافته ویروس کرونا که گفته می شود تا 70% قدرت بیشتر سرایت را دارد، اطلاعات در دست نیست. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید توافق دوهم میان ایالات متحده و طالبان سبب غرور کاذب به این گروه شده.
لا هم ده طالب فکر همغه فکر ده، لا هم دوی په همغه مسائل فکر کوي.
همچنان در این برنامه
We are starting to turn the page on a difficult year.
ما در حال ورق زدن یک سال دشوار هستیم. واکسیناسیون بر ضد بیماری کووید 19 در سراسر اتحادیه اروپا آغاز می شود.
امروز 27 دسامبر روز جهانی آمادگی در برابر بیماری های همگیر است و در برنامه کاروان زهر
به وضعیت کودکان کارگر نگاه می کنیم که چقدر در خطر اعتیاد به مواد مخدر به سر می برند.
سلام مجدد به شما. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طالبان به زندگی مشترک با افغانها و افغانستان جدید هنوز باور ندارند. آقای صالح گفته که توافق دوهم میان ایالات متحده و طالبان سبب غرور کاذب به این گروه شده. معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان در گزارش نشست 6:30 صبح با اشاره به قتل‌های هدفمند و انفجارها نوشته که طالبان در اشتباه هستند. امرالله صالح از نیروهای امنیتی و دفاعی خواسته که طالبان را وادار سازند تا اشتباه خود را بدانند. در این مورد از کابل گزارش داریم.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر گروه طالبان را مورد انتقاد قرار داده است. آقای صالح در گزارش نشست امنیتی 6:30 صبح طالبان را متهم کرده که زندگی مشترک و صلح‌آمیز با افغان‌ها نمی‌خواهند و به افغانستان نبین نیز باور ندارند. امرالله صالح همچنین نوشته که امضای توافقنامه دوحه باعث نوع غرور کاذب در میان طالبان شده و آنها راه نادرست را در پیش گرفتند. اما آقای صالح در این گزارش به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داده که طالبان را متوجه اشتباهشان کنند. این اظهارات معاون اول رئیس جمهوری افغانستان پس از افزایش ناامنی ها و قتل های هدفمند و افزایش درگیری ها در شمار از ولایت ها صورت می گیرد. در همین حال رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهوری گفته که تمایل طالبان به صلح و تجدید جنگ از سوی این گروه دو عمل کرده متضاد است.
لا هم ده طالب فکر همغه فکر ده، لا هم دوی پا همغه مسائل و فکر که وی کاغذ بیان از ایده کاغذ خود.
او میگوید هنوز طالبان فکر گذشته را دارند. هنوز هم آنها روی مسائل مانند آزادی بیان، حقوق زنان و از بین بردن زیربناها فکر میکنند تا یک بی‌نظمی و انارشی مکمل به میان آید و این گروه استراتژی باداران خود را عملی کنند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری در حالی که از طالبان به تندی انتقاد میکند که عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیروز درخواست کرد که گفتگوهای صلح میان دو طرف به موقع آن برگزار شود. قرار است که تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در 15 جدی گفتگوهای صلح را اثر گیرند. آقای صالح نیز برای ختم بحران کنونی در افغانستان گفتگوهای صلح را مهم می‌داند، اما تاکید می‌کند که راه حل بحران این کشور تنها از قطر نمی‌گذرد. طالبان هنوز در مورد این اظهارات امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اظهار نظر نکردند، اما پیش از این گفتند که حکومت افغانستان در تلاش مانع ایجاد کردن در برابر روند صلح است.
شنیدید که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اتهام وارد کرده که توافق دوحه میان ایالات متحده و طالبان سبب غرور کاذب این گروه شده. آقای صالح همچنان گفته که طالبان به زندگی مشترک با افغانها و افغانستان جدید هنوز باور ندارند. همین حالا دکتر حمید عزیزی، آگاه مسائل سیاسی افغانستان، روی اسکایپ از ایران با ماست. جناب عزیزی سلام به برنامه، خوش آمدین. برداشت شما از ادامه اتهام‌های معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان بر طالبان، مشخصا سخنان تند آقای صالح چیست؟
سلام و درود بر شما و شنونده‌های عزیز و ارجمند رادیو آزادی. واقعیت مسئله ای است که امروز عریضه گزارش 6.5 خالی بود، به همین خاطر آقای صالح به نوعی تلاش کرده تا اینکه این عریضه را با یک سری مسائل دیگری پر بکنه. شخصیت آقای امرالله صالح از دیدگاه روانشناسی سیاسی یک شخص ماجراجوست و این ماجراجویی ها باعث میشه که اینها همیشه حرفهایی بزنن، واکنشهایی نشان بدن، حرکاتی انجام بدن که اونها را همچنان در صدر خبرها نگاه بکنن. من فکر میکنم مذاکرات صلح در دوحه نیاز به فشار داره، به منظور از اینکه هم جهت افغانستان و هم جهت طالبها را وادار به رسیدن سریعتر به یک توافق صلح بکنه، و وقتی که داره گرفته میشه، وقتی که تلف میشه و تلفات ما روز به روز افزایش پیدا میکنه را باید ما کاهش بدیم، وقتهای تلف شده را باید جلویش بگیریم. اما در مجموع موضوع گیری هایی که صورت میگیره، من فکر میکنم گفتمان جنگی است که هنوز هم بوی اصل در داخل از اون نیست. همچنان که در جلسه دومین جلسه شورای عالی مصالحه، عدم حضور رئیس جمهور افغانستان به این معنا قلمداد شد، یک شکاف و درز عمیق بین رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه در مورد پروسه صلح و در مورد مذاکرات صلح وجود داره. امروز آقای امرالله صالح به عنوان شخصی از موضع رئیس جمهور هم با زور صحبت ها و حرفایی داره که به نوعی برخورد زننده و مزاحمت کننده پروسه صلح میتواند تلقی و قلمداد شود.
بله،
در مجموع اگر بخوایم که امروز مبنای صحبت آقای امرالله صالح را ما بخوایم مورد سنجش قرار بدیم که چه چیزی باعث شده که اینا حرف زدن، شما عملا اقدام، حرکت یا کدام فعالیت یا نظامی یا سیاسی را به صورت مشهود از طالبان نمیبینید که شده باشه آقای امرالله صالح امروزی حرف زده باشه. فقط
بله.
و فقط امروز دولت افغانستان به خاطر ترورهایی که اتفاق افتاده در طی روزهای گذشته، مرحوم خانم فرشته کوهستانی، مرحوم یوسف رشید و کسای دیگری که شهید شدند، دولت افغانستان مخصوصا آقای صالح
بله.
فشار افکار عمومی هست و او تلاش میکنه با زدن چنین حرفایی به نوعی هم توپ را به میدانهای دیگری بندازه.
تشکر.
افکار عمومی هست که مسئله دیگری جلب.
جناب عزیزی، طالبان استدلال میکنن که تغییر کردند و با ارزش‌های از جمله آزادی بیان و حقوق بشر و مشخصا زنان در مطابقت با شریعت اسلام باور و احترام دارن، اما شما به عنوان کسی که مسائل را با دقت دنبال میکنین، آیا نشانه های از تغییر در گروه طالبان را میبینین؟
من یک نکته عرض بکنم، صحبتایی ده که از رده رهبری طالبان ما میشنیم، اونا معمولا حرفی از تغییر را به زبان نمیارن، یا حداقل من نشنیدیم. اونها بیشتر حرفشانی است که خب ما در چارچوب اسلام، به تعریف خودشان، ما در چارچوب اسلام قائل به هر آنچه هستیم که اسلام اجازه داده. این که میگن خب خانم ها حضور نداشتن، نمیفهمم بحث آموزش در دوره حکومتشان کمی تضعیف شده بود، فقط بهانه و استدلالشان این بود که شرایط مناسب و برابر نبود، و اونها شعار و حرفشان این است که ما بر مبنای قوانین اسلام با او درک و برداشت خودشان از اسلام دارن عمل کردیم و عمل خواهیم کرد. اما مسئله ای است که بحث برداشت ها یا به عبارت قانون و قواعد اسلامی هم تحت تأثیر شرایط بعضی وقتا تعدیلاتی دارن. بر فرض مثال شما نگاه بکنین، در قرآن گوشت خوک حرام است، اما وقتی که شما در مخمصه و در اضطرار قرار بگیرین، او به اندازه ای که حیات شما را نجات بده حلال میشه. پس بنابراین میتونیم اینو در نظر بگیریم که طالب با این تصوری که امروز شرایط افغانستان تغییر کرده و بعضی واقعیت ها را اونها نمیتونن نادیده بگیرن، گروه هایی که فعلا در افغانستان فعال هستن دیگه اونها نمیتونن از صحنه افغانستان کلا اونها را کنار بزنن، بحث حضور جامعه جهانی و بحث نقش از اونها و بحث مقبولیت بعضی مفاهیمی که در داخل افغانستان هست، طالبان نمیتونه اونها را نادیده بگیره. به همین خاطر تلاش میکنن برداشت خود را کمی متعادل تر بسازن. اونها امروز نمیتونن حضور زنها را در جامعه کاملا انکار بکنن، اونها نمیتونن تمام رسانه های صوتی و تصویری و چاپی را در افغانستان بخواین حذف بکنن و فقط یک رسانه دولتی به نام رادیو کابل وجود داشته باشه و تمام موازی از او بخواهی که منتشر شود. بر مبنای اقتضاعات زمان طالب مجبور است یک سری مسائل را قبول بکنه و چاره جزئی نداره و این میتونه به اونان یک امیدواری برای مردم افغانستان به معنای تغییر طالب تلقی شد.
بله، سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر و میشه به سازمان عفو بین الملل هم اشاره کرد، پیش از این ابراز نگرانی کردند که مبادا در نتیجه معامله احتمالی صلح میان ایالات متحده و طالبا و دولت افغانستان دست آوردهای 19 ساله از دست بره. فشارهای سازمان ها چقدر میتونه کمک بکنه به ای که این دست آوردها حفظ شوه؟
من میخوام اول یک نکته در مورد خود از این دستاوردها داشته باشم. آیا دستاوردها برای تمام مردم افغانستان است یا برای مرکز شهرهای بزرگ است؟ آیا دستاوردها برای تمام مردم افغانستان است یا برای یک تعداد حلقات خاص حاضر در رده میانی و رده بالایی قدرتی را باید تفکیک بکنیم؟ اون دستاوردهایی که به عنوان ارزش و به عنوان یک امتیاز برای تمام اتباع و مردم افغانستان رسیده باشد، او به عنوان یک حق در اختیار مردم افغانستان است و مردم در هر شرایطی از او دفاع خواهد کردن. هر قدرتی هم که بخواهد که بر روی از او اعمال فشار بکنه یا او را تحت تأثیر قرار بتره، مردم برای به دست آوردن او حق خود تلاش خواهد کردن و او را تصاحب خواهد کردن. اما او دستاوردهایی که حتی ممکن است چیز بسیار خوبی باشد و فقط منتفعینش یک تعداد کمی در جامعه افغانستان باشد، اونها معمولا در خطر قرار میگیرند، به خاطر از اینکه یک بخش بزرگ دیگه از مردم که از اون مسائل و از اون دستاوردها منتفع نشدن ممکن است معترض و حتی مبارز باشن در مقابلش. اما در مجموع همونطوری که اشاره کردم، اختزاعات زمان و اختزاعات شرایط منطقوی و جهانی ایر ایجاب میکنه دستاوردهایی که امروز به نام دستاورد از طریق جامعه جهانی شناخته میشه اون دستاوردها حفظ خواهد شد و چیزی را ما به عنوان که بخوایم زایل بکنیم یا از صحنه خارج بکنیم ما به نظرم نمیرسه که متصور باشه. شما حتی تغییرات و تعدیلات را در نوع عملکرد سیاسی و اجتماعی و دینی و اعتقادی در عربستان میدیدید در سالهای گذشته ای که میتونست به عنوان یک الگوی ایدئولوژیک برای حکومت ها باشه، یا در مصر میدیدین یا بر فرض مثال در پاکستان میدیدین، در ایران میدیدین، امروز اون الگوها تغییر کرده و بر فرض مثال حتی اگر به قول شما معامله صلح صورت هم بگیره، باز هم
تشکر
به عنوان دستاورد تحت عنوان آزادی بیان، حضور خانم ها رسانه های آزاد، انتخابات، اینها چیزهایی هستند که جامعه اونها را تقاضا خواهد کرد. چه
تشکر از شما
شده باشند، تقاضاهای جامعه و ایجابات امروز جهان است و فکر نمی کنم که اینها دیگه از دست مردم افغانستان بره.
سپاسگزارم از شما دکتر حمید عزیزی، آگاه مسائل سیاسی از ایران با ما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا خبرهای اقتصادی را برایتان داریم.
ریاست عمومی ترافیک افغانستان گفته که بر روی یک سیستم الکترونیکی کار میکند که به اساس آن تمام پلهای جریمه ترافیک به خزانه دولت انتقال می شود. عبدالودود خیرخواه مدیر پلان و اسای نداره امروز بر رادیو آزادی گفت که این سیستم تا چند روز آینده ساخته می شود و تمام جریمه های ترافیکی از طریق بانک ها به طور شفاف تحویل داده می شود. این اداره همه روزه در شهر کابل 500 تا 600 هزار جریمه ترافیکی از شهر کابل جمع‌آوری میکند. با گفته آقای خیرخواه این رقم سالانه به 1 میلیارد افغانی میرسد. در حال حاضر چنین شکایتی وجود دارد که این پولها به جای اینکه به خزانه دولت وارد شود بیشتر به جیب‌های شخصی میرود. اما ریاست ترافیک کابل تاکید میکند که این مشکل به زودی حل خواهد شد. حکومت افغانستان میخواهد جوازهای انفرادی صرافان را به جوازهای شرکتی تبدیل کند. میر افغان صافی رئیس شورای سرتاسری صرافان امروز بر رادیو آزادی گفت که دیروز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری مشکلات پیشنهادها و خواستهای صرافان را با او در میان گذاشت و گفت که خواستهای اساسی صرافان پرداخت مالیه ثابت و الکترونیکی است. در این دیدار که عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه هم حضور داشت، آقای ارغندیوال گفته که تلاش میکند تا بخش خصوصی بیشتر تقویت شود و اصناف مختلف مالیاتی با هم جمع شوند و با تشکیل شرکت‌های صرافی مشکل آنها هم حل شود. رئیس جمهور غنی در این دیدار گفت که مشکلات صرافان حل می شود و تلاش ها بر این است که فعالیت های صرافان منظم و انتقالات الکترونیکی شود. و این هم نرخ اسعار در کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، 1 یورو 93 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
یک و 21 دقیقه به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. انتظار می رود برنامه گسترده تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا امروز در اروپا آغاز شود. طبق آمار رسمی تا کنون بیش از 1,700,000 تن در نتیجه همگیری این ویروس در سراسر جهان جان باختند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
شماری از کشورهای اروپایی از جمله اتریش، هنگری، جمهوری چک، اسپانیا، دنمارک، فنلاند، نروژ و سویدن دیروز 26 دسامبر گزارش دادند که نخستین دوزهای واکسین ضد کرونا فایزر بیوانتک تحت حفاظت نیروهای پلیس یا اردو به این کشورها رسیده است. اورزولا وان دیر لند رئیس کمیسیون اروپایی دیروز در یک ویدیوی نشر شده از طریق رسانه‌های اجتماعی گفت:
We are starting to turn the page on a difficult year.
ما در حال ورق زدن یک سال دشوار هستیم. واکسیناسیون بر ضد بیماری کووید 19 در سراسر اتحادیه اروپا آغاز می شود. این واکسین به طور همزمان به دسترس همه کشورهای اتحادیه اروپا قرار گرفته. مردم در آتن، روم، هلسنگی، سوفیا، در همه جا که نام بگیرید واکسین خواهند شد.
In Sofia, you just name it.
به گفته خانم وان دیر لند، تطبیق این واکسین به بازگشت تدریجی زندگی به حالت نرمال کمک خواهد کرد. مقامات ایرلند گفتند که محموله های بعدی واکسین ضد کرونا در اوایل جنوری به آن کشور خواهد رسید. تلاش ها برای واکسیناسیون در اروپا در حال صورت می گیرد که برخی کشورهای جهان تدابیر را به خاطر کاهش خطر انتقال نوع جهش یافته ویروس کرونا که اخیراً در بریتانیا کشف شده آغاز کردند. ژاپن بعد از ثبت آزمایش مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا روی وارد شدن اشخاصی که با افراد مبتلا به آن در بریتانیا در تماس بودند و ورود سایر اتباع خارجی به این کشور به طور موقت محدودیت وضع کرد. فلیپین نیز ممنوعیت پروازهای بریتانیا را تمدید کرده است. سویدن هم دیروز 26 دسامبر با ثبت نخستین مورد نوع جهش یافته ویروس کرونا به افرادی که از بریتانیا به آن کشور سفر می‌کنند توصیه کرده که خود را قرنطینه کنند. سویدن همچنان پروازهای بریتانیا را به طور موقت ممنوع ساخته. در فرانسه که اولین مورد نوع جهش یافته ویروس کرونا در اوایل این هفته گزارش شد، کسانی که از بریتانیا وارد آن کشور می‌شوند باید آزمایش منفی ویروس کرونا را با خود داشته باشند تا اجازه ورود به فرانسه برای آنها داده شود. مقامات صحی هشدار دادند که حتی با تطبیق برنامه واکسیناسیون، تدابیر مانند استفاده از ماسک صورت، ضد عفونی ساختن دست‌ها و فاصله فیزیکی باید همچنان ادامه یابد. به اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، از آغاز شیوع همگیری ویروس کرونا تا اکنون حدود 80 میلیون تن در سرتاسر جهان به آن مبتلا شدند و حدود 1.7 میلیون تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدای ما را روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. امروز 27 ماه دسامبر روز جهانی آمادگی در برابر بیماری های همگیر است. امسال این روز مصادف شده با همگیری ویروس کرونا. گزارش مفصلی داریم در این مورد.
با وجود پیشرفت طبابت، هنوز هم بیماری‌های عمگیر در جهان نه تنها آرامش بلکه جان مردم را در سراسر جهان می‌گیرد. کووید 19 یکی از بیماری‌های عمگیر است که در یک سال اخیر اوضاع جهان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در افغانستان هم این بیماری آرامش مردم را برهم زد. یکی از کسانی که زندگیش تحت تاثیر این بیماری عمگیر دگرگون شد، نثار احمد است که در اروزگان بادام می‌فروشد.
کرونا بر کار من بسیار تأثیر کرده است. پیش از آن از ولسوالی ها بادام گردآوری می کردیم و با ولایت های دیگر صادر می کردیم و می فروختیم. اما حالا همه متوقف شده. افسون بر این جان پدر ریسفید مرا هم گرفت. در قریه ها مردم با مشکل های زیادی روبرو هستند.
سمیم که در برق دکان دارد به دلیل قرنطین متحمل زیان های هنگفته شده است.
ویروس کرونا تا با آمدن موج دومی ویروس تقریبا 4 ماه یا بیشتر از او اما جا قرنطین بود و ما دکاندارا در این زمان بسیار توان زیاد کردیم و به ما بسیار ضرر زیاد وارد شد که فعلا هم بازارا ورشکسته است و ما بیکار در دکانهای خود شدیم.
روز بین المللی آمادگی در برابر بیماری های عمگیر 27 دسامبر امسال برابر شده با روز دوم هفته 51 گسترش ویروس کرونا در افغانستان. این ویروس ابتدا در شهر واهان چین شیوع کرد و پس از آن به تدریج به سراسر جهان پخش شد. آمریکا، هند، برزیل، روسیه، فرانسه و بریتانیا در صدر کشورهایی هستند که بیشترین شمار مبتلایان ویروس کرونا را در خود جا داده است. اما پیش از این هم بیماری هایی وجود داشته که جان میلیون ها تن را گرفته است. تاونسیا، انفلونزای هسپانیایی، انفلونزای آسیایی، HIV/AIDS و انفلونزای خوکی بیماری های عمگیر و ویروسی هستند که هنوز هم مورد های مثبت برخی از آنها ثبت می شود. مورد مثبت این بیماری ها و ویروس ها در ابتدا در یک کشور ثبت و پس از آن به کشورهای دیگر جهان انتقال یافتند. سازمان جهانی صحت برای هر یک از این بیماری ها عامل های جداگانه ای را شناسایی کرده است. با وجود این سازمان برای این بیماری های عمگیر همیشه راهنمایی و پیشنهادهای مطرح کرده است، اگرچه این سازمان تا کنون واکسینی برای ویروس کرونا تجویز نکرده، اما شماری از کشورها از جمله آمریکا، روسیه و بریتانیا واکسین های را تطبیق می کنند. سازمان جهانی صحت تا حال تنها بر رعایت راهنمودهای صحی تاکید می کند. استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، شستن دست‌ها و قرنطینه افراد مبتلا به این بیماری از توصیه‌های این سازمان است. اما وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از گسترش این ویروس چه برنامه‌هایی دارد؟ نورالله ترکی، معاون سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت:
از روزی که کرونا در افغانستان شیوع یافته تا حال ما تدابیر کافی را گرفتیم و پلان داریم تا تدابیر دیگه هم بگیریم. مثلا در اول ظرفیت معاینه کم بود، اما حال ما در حدودی 5000 تست میکنیم. همین گونه کمبود اکسیژن بود، یک اکسیژن هم مشکل بزرگ در کشور ما بود که اما حال فابریکه تولید اکسیژن در شفاخانه آرجینا فعال کردیم که در یک ساعت 50 بالون اکسیژن تولید میکنه.
در افغانستان بر اساس آمار تازه و رسمی وزارت صحت تا اکنون 92113 فرد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا آزمایش شدند. از آن جمله 51841 مورد مثبت ثبت شده است. با گفته مقام های این وزارت 41012 تن از بیماران بهبود یافتند و 2158 تن جان دادند. در همین حال 7950 بیمار مبتلا به کووید 19 در بیمارستان ها بستری هستند که از جمله 367 تن آنها در اتاق های عاجل هستند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به